اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم. بحث ما دوستان عزیز در علم و اصول در مقوله حجیت ظواهر قرآن بود و گفتیم که اخباریان معتقدند که ظواهر قرآن حجت نیست، چون که اصلا بلکه ابتداعا باید بگیم برای قرآن ظواهری پیدا نمیشه و اگر ظواهری هم وجود داشته باشه حجت نیست. ما شبهات اخباریون را در مرحله اول بیان کردیم و گزارشی از قضیه تحریف و جوابش دادیم و رسیدیم به این نکته که حالا اخباریون مدعی هستن یک کبرا، کبرایی که منفیه در نظر اونها، یعنی میگن اگر ظواهرم وجود داشته باشه برای قرآن و ظاهرم برای قرآن وجود داشته باشه باز ظاهر قرآن حجت نیست. خب سوال میکنیم که چه دلیلی وجود دارد بر این که ظواهر قرآن حجت نیست؟ مگر اخباریان چه ادعایی دارند؟ اونها برای این ادعای خودشون یک ادله صغروی اقامه کردن و یک ادله کبروی. ما بحث صغروی رو قبلا خوندیم، اگر یادتون باشه گفتیم که شبهاتی که اونها در بحث‌های صغروی دارن اینه که با توجه به این مباحثی که ما داریم اصلا برای قرآن ظواهر منعقد نمیشه. اما الان بحث ما در این جهت نیست، میخوام بگیم که برای قرآن ظاهر منعقد شده ولی مهم این است که این ظاهر حجت نیست. در واقع ببینید پس اخباریان تکعنهو صغرا را رد میشن، بعد میرسن به کبرا، میگن کبرا هم وجود نداره. کبرا چیه؟ کبرا اینه که یعنی اگر چنانچه ما بگیم برای قرآن ظواهری منعقد شده است، ما در باب این ظواهر باید ایستا باشیم و حق نداریم به ظواهر قرآن تمسک کنیم. چرا به ظواهر قرآن تمسک نمی کنیم؟ چون فرض این است که قرآن ظاهرش مختلط است به یک سری اموری که این امور باعث میشن ظاهر قرآن را از حجیت ثابت میکنن. مثلا شبهاتی مطرح کردن که ما در باب این که در قرآن نسخ وجود داره و بعضی از آیات قرآن نسخ شده و چون نسخ در قرآن پدید آمده پس بنابراین ما حق نداریم به ظواهر قرآن تمسک کنیم. یا مثلا فرض میکنیم که ارسالات شریف با سعادت شما معتقد شدن که در قرآن متشابهاتی وجود داره و اگر در قرآن متشابهاتی وجود داشته باشه ما حق تمسک ظاهر قرآن نداریم. چرا؟ چون در حقیقت این آیات شریفه‌ای که وارد شده، این آیات دلالت میکنه بر این که در قرآن هم نص وجود داره، هم محکم وجود داره و هم در قرآن متشابه وجود داره. ببینید مرحوم آیت الله آقای محمد رضا مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 در بحث قرآن و که وارد میشه، اتفاقا اولین بحثی که میکنه راجع به نسخ قرآنه، که آیا در قرآن نسخ وجود داره یا نه. در حقیقت میخواد مرحوم محمد رضا مظفر رحمت الله علیه ثابت کنه که با وجود نسخ آیا ظاهر قرآن حجت یا حجت نیست. ما کتاب اصول فقه را بارها برای رفقا گفتیم که کتاب بسیار مهمی است دوستان عزیز، و در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما، این کتاب به گونه ای است که بعضی از علما آمدن برای شروحی نوشتن. آقای منصور 9 جلد شرح کتاب اصول الفقه نوشته و این دلیل بر این است که این کتاب اصول فقه کتاب مهمی است. منتها ما در دوره‌ای می‌خونیم که از نظم و نظامش و از نسقش خیلی اطلاعات کافی به دست نمیاریم، برای یک سری مسائل ابتدایی در حقیقت اکتفا می‌کنیم و به همین جهت از کنارش به سادگی رد میشیم. لذا شما اگر ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که اصول فقه اصلا مملو از نکات بسیار در حقیقت ریزی هست و من اون قضیه آخری هم که نقل کردم که ما موارد بسیاری میبینیم که اهل بیت علیهم السلام ما را مخاطبین خودشون را حواله به قرآن میدادن و این دلیل بر این است که اونها میخواستن بگن که خودتون از ظاهر قرآن استفاده کنید. الان این چاپی که من دارم، گفتم چاپ آقای زارعی هست، بستان کتاب چاپ کرده، صفحه 504. در صفحه 504 مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه به اینها اشاره میکنه که اولا اخبار را بر قرآن عرضه کنید، بعدم آمده که شروط مخالف کتاب الله و سنت نبی باطله، بعدم موارد زیادی وارد شده که تمسک به ظواهر قرآن شده. امام علیه السلام به زراره فرمود که زراره عرض کرد من این علمت ان المسح به بعض الرأس، از کجا شما به دست آورید که باید بر بعض سر مسح کرد؟ فقال علیه السلام لمکان البا، ما از کلمه با میفهمیم، چون با و یقصد البا منظور قولی و تالا و امسحو برؤوسکم. فعرف زرارته، امام به زراره در واقع شناسان کیفه یستفید الحکم من ظاهر الکتاب، چگونه در واقع از ظواهر کتاب استفاده کنه. پس ببینید دوستان عزیز، این مواردی که در روایات وارد شده پشتوانه هم دیگر کامل میشه که ما قائل باشیم به این که برای قرآن ظاهر وجود داره. خب حالا که معتقد شدیم برای قرآن ظواهری وجود داره، این سوال باقی میمونه که باز اخباری میاد جلوی ما رو میگیره. اخباری معتقد میشه که ظواهر قرآن اگرچه وجود داره ولی ما حق تمسکی به ظواهر قرآن نداریم. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. میگه ظواهر قرآن وجود داره ولی ما حق تمسک به ظواهر قرآن را نداریم. ازش سوال میکنیم که چرا حق تمسک به ظواهر قرآن را نداریم؟ میگه به خاطر اینکه قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخه، قرآن مشتمل بر فسخ و تکریف با سعادت شما که محکم و متشابه هست و اگر چنانچه مشتمل بر ناسخ و منسوخ باشه، مشتمل بر ارسخونت شریف با طالت شما که محکم و متشابه باشه، دیگه این ظواهر قرآن برای ما حجت نخواهد بود. و اگر ظواهر قرآن برای ما حجت نباشن، رس حق تمسک به ظواهر قرآن را ما نداریم. یک کتاب اصولی بسیار ارزشمندی هست که من بارها از این کتاب یاد کردم، کتاب در حقیقت اصول الفقه الامامیه، دروسان فی فقه اصول فقه الامامیه، تألیف آقای دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه. ببینید مرحوم آقای دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در جلد دوم کتاب خودش وارد این قضیه بحث حجیت ظواهر میشه و از جمله بحث هایی که در واقع اینجا مطرح داره بحث قرآن کریم، در واقع که قرآن کریم برای ما حجت، در جلد 2 صفحه 144. چون آقای فضلی به کتاب‌های دیگر و به مباحث دیگر هم نیازمنده، یعنی نگاه می‌کنه و کتاب خودش رو در واقع به اونها توجه میده، من خیلی دوست می‌دارم که بعضی وقتا از این کتاب خدمت رفقا استفاده کنم. الان ایشون در اول کتاب که وارد شده عبارت مرحوم شیخ یوسف بهرانی رو از کتاب الحدایق النافره آورده. و دقیقاً عبارت دیگری را از کتاب الدرر النجفیه صفحه 171 که طبع حجریش من دارم در نواب دارم تو اتاق، عبارت مفصلی را از مرحوم شیخ یوسف بهرانی آورده که مرحوم شیخ یوسف بهرانی در باره ظواهر قرآن چی گفته در واقع، و ایشون مدعی شده در دو همون دوره نجفیه که حدود 500 آیه ما آیات الاحکام داریم و اخباریون مثل محدث استرابادی و من تأخرهن اینها در واقع این باب را، یعنی باب حجیت قرآن را باز نکردن و در حقیقت ادعی در این مسئله افراط و تفریط کردن. مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه اخباریان ما در این را افراط و تفریط کردن. بعضیا گفتن ظواهر قرآن اصلا حجت نیست، حتی قل هو الله احد را هم شما حق ندارید وارد بشید مگر با حدیثی که در کنارش باشه، و از مرحوم سید نعمت الله جزائری این داستان را نقل میکنه که سید نعمت الله جزائری گفت من در مسجد جامع شیراز حاضر بودم و استاد مجتهد مرحوم شیخ جعفر بهرانی و شیخ محدث صاحب جوامع الکلم که سید محمد ابن علی مشهور به سید میرزای جزائری استاد سید نعمت الله جزائری بوده، مرحوم شیخ جعفر بهرانی مجتهد و مرحوم سید محمد ابن علی میرزای جزائری با هم مناظره می کردن تو همین جریان که آیا به ظواهر قرآن ما میتونیم تمسک کنیم یا نه. ببینید، یعنی اینا در واقع این اخباریان معتقدن که حالا فرزن اگر چنان که برای قرآن ظواهری هم منعقد شد شما حق تمسک به ظواهر قرآن ندارید. بعد بین اینها فنجر را تلام بین هما، اون فاضل مجتهد گفت چی میگی در باره قل هو الله احد؟ آیا قل هو الله احد در فهم معناش احتیاج به قرآن داره؟ اخباری میگه بله. فقال نه، مرحوم سید محمد ابن علی میرزای جزائری که یک اخباری بود گفت بله، چون ما معنای احدیت رو نمیفهمیم، فرق بین معنای احد و واحد رو نمیفهمیم. ببینید، مرحوم شیخ یوسف بهرانی خودش یک اخباریه، میگه اخباریان ما خیلی بعضیاشون افراط کردن، آمدن گفتن حتی جمله قل هو الله احد رو هم اگر خواسته باشیم بفهمیم باید حتما به با روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنیم و در واقع ارسیانش استفاده کنیم. و باز کلامی ایشون از مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه آورده که فیض کاشانی فرموده نه، اینطوری نیست که ما در تمام آیات نیازمند به روایات داشته باشیم، البته از روایات باید کمک بگیریم. مرحوم فیض کاشانی در مقدمات تفسیر صافی اونجا وقتی که وارد میشه بالاخره از خدمت شریف با سعادت شما این مطلب را آورده و گفته از روایات هم میتونیم استفاده کنیم، ولی لازم نیست که حتما درباره هر آیه شریفه روایات باشه. و حدیث ثقلین رو آورده و نهایتا دوستان عزیز ببینید، مدعی شده مرحوم فیض که قرآن از اهل بیت علیهم السلام جدا نیست و در روایات هم اهل بیت علیهم السلام امام صادق علیه السلام وقتی که مناظره می کردن با یکی از اون بزرگان اهل سنت از جمله ابو حنیفه که این مناظره را مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائلم میاره که امام علیه السلام جلوی او رو گرفتن. ببینید، اخباریون هم که مدعی هستن که ما ظواهر قرآن رو شما نمیتونید در واقع تمسک کنید، آمدن همچین روایاتی را برای خودشون مستمسک قرار دادن. مناظره بین امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه که امام فرمود آیا تو عرض خدمت شریف فقیه عراق هستید؟ گفت بله. بعد امام در آخرش فرمود که خداوند متعال قرآن رو در نزد اهلش قرار داده، که من این روایات را اجازه بدید در اون دلیل دوم اخباری ها انشاءالله بهش اشاره کنم. مرحوم آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی در جلد یک دروسان فی اصول فقه الامامیه صفحه 146 و 147 دوستان عزیز به این احادیث مورد نظر اشاره کرده و اینها را آورده که این روایات دلالت بر این داره که تفسیر برای قرآن اگر ظواهرم منعقد میشه، اخباریان مثل شیخ مرحوم میرزا مولا امین استرابادی و دیگران اینها مدعی هستند که این ظواهر حجت نیست. البته بعضی ها خیلی دیگه در این زمینه افراد کردن و مدعی شدن که حتی قل هو الله احد هم جایز نیست که انسان به تفسیرش بپردازد مگر این که در کنارش آیه شریفه قرآنی باشه. پس بنابراین دوستان عزیز، یکی از دلیل‌هایی که در بیان در واقع حجیت عدم حجیت ظاهر قرآن گفتن این است که قرآن میگه اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. متشابه چیه؟ متشابه از باب تفاعل دیگه، یعنی چیزی که دو تا احتمال داره در قبال محکم. محکم نص و هیچ خلافی در او وجود نداره، ولی متشابه نص نیست. متشابه ظاهر دیگه، ظواهر هم شامل میشه. حداقل قضیه اینه که متشابه ظواهر را هم شامل میشه. پس بنابراین حالا وقتی این که ظواهر را شامل میشه، ما میخوام به ظواهر قرآن تمسک کنیم، میگیم حق تمسک به ظواهر قرآن ندارید. چرا؟ چون ظواهر قرآن متشابهه و متشابه معناش اینه که یک احتمال دیگری هم در آیه شریفه وجود داره، شاید دو احتمال هم وجود داشته باشه، و اگر چنانچه این طوری باشه معناش اینه که شارع مقدس امضا نکرده است. حجیت ظواهر قرآن احتیاج به امضا داره، و اگر چنانچه امضا نشده از ناحیه خداوند متعال، پس شما حق تمسک به ظاهر قرآن را ندارید. ببینید این دلیل ادعایی که آوردن و جوابش هم دوستان عزیز روشن. علما و بزرگان ما فرمودن متشابه، توجه داشته باشید، در باب تفاعله، از ماده شبه هم وارد شده، اما معناش اینه که یعنی متشابه یعنی کلامی که دارای دو احتماله. در واقع یک احتمال این اولیه، یک احتمال دومیه، و کل من الاحتمال این شبیه بالآخر، هر کدوم از این دو احتمال ها شبیه دیگر هست. در واقع مراد از متشابه یعنی جایی که ما یک بیانی ندادیم که یکی از این دو احتمال را برگزینیم، لذا کلام میشه مجمل. یعنی ممکنه بعضی از مواردی وجود داشته باشه که کلام مجمل باشه، و ما اگر کلام مجمل باشه دیگه تمسک به اون نمی کنیم. اصولی هم میگه، اصولی هم بحث دارن. یا ببینید مرحوم سید مرتضی علم الخدا رحمت الله علیه، متوفای 436، شاگرد مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه هست، ایشون معتقده که آقا این آیه شریفه‌ای که در باب مثلا عده زنان وارد شده، میگه از آیات شریفه متشابهه، یعنی از آیات شریفه مجمله، و اگر مجمل باشه دیگه قابل تمسک نیست. ما باید به روایات مراجعه کنیم که ببینیم از روایات چی در میاد. پس ببینید دوستان عزیز، مراد از متشابه در آیه شریفه که خداوند متعال فرموده اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، به قرینه مقابلهی که در مقابل محکمات قرار دادن به دست میاریم که محکم یعنی اونی که نص باشه در مقصود خودش، متشابه اونی که نص نباشه. در واقع دو پهلویه، یعنی هر طرفی با طرف دیگر عدل است، و ما برای برتری دادن یک طرف بر طرف دیگر مرجحی نداریم، لذا میشه آیه شریف متشابه. حالا که متشابه شد، ما بحثمون اینه که به اون نمیشه تمسک کرد، اما متشابه منظور چیه؟ یعنی مجمل، یعنی آیه که درش اجمال وجود داره. اما ظواهر قرآن، آیا ظواهر قرآن مجملات هستن؟ آیا ظواهر قرآن با در مقوله اجمال وارد میشه که بعد بگیم دیگه خداوند متعال و شارع مقدس پیامبر اکرم امضا نفرمودن، پس حق تمسک به قرآن را نداریم؟ خب اگر این طوری باشه دوستان عزیز، که قرآن چگونه میتونه یک کتابی که هدایت برای مردم باشه؟ پس این مواردی که تذکر داده متشابه، و کسانی که میان دنبال متشابهات میگردن یعنی مجملاتی که ازش ابهام برمیاد و مبهم میشه، ولذا قابل تمسک به این آیات شریفه نیست. اما ظواهر عمومی قرآن، یعنی آیات شریفه‌ای که در قرآن وارد شده به طور عموم و میشه در واقع از ظواهر اونها استفاده کرد، هیچ دلیلی نداریم بر این که ظواهرش بگیم حجت نیست. صرف متشابه بودن در این آیات شریفه قرآن این دلیل بر این نمیشه که کل قرآن دیگه حجت نیست. و حتی به قول اون اخباری که مرحوم شیخ یوسف بهرانی، با او که خودش اخباریه، شیخ یوسف بهرانی متوفای 1186 که در دوره مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه متوفای 1206 در کربلا بود و مقدمات فراوانی را، همکاری فراوانی را با مرحوم وحید بهبهانی داشت در اینکه اخبارگری تموم شد و در حوزه‌های علمیه برچیده شد، و الا اکابر دانشمندان حوزه‌های علمیه نوعاً اخباری بودند. من بارها گفتم اگر یک مقوله وارد مباحث استنادی بشه بعدی‌ها به یک جوری در مقابل او کنار میان. آدم واقعا میمونه اگر شیخ مفید آقایون قیاس را از مصادر اجتهادی ما حذف نمی کرد و در مقابل حسن ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم محمد ابن جنید اسکافی نمی ایستاد، قیاس هم با او که روایات فراوانی در نقدش و ردش داریم بازم وارد مصادر ما می شد و این روایات را یک جوری توجیه می کردن بزرگان. ابو معشر بلخی یک جمله مرحوم علامه محمد جواد مغنی ازش نقل میکنه در کتاب اصول و فقه الامامی، اصول الفقه فی ثوبه الجدید، علامه محمد جواد مغنیه، بازم از علمای لبنان و بزرگان لبنانه و خیلی کتاباش مفیده، من همیشه از کتاباش استفاده میکنم، مکرر به این کتاب دروسان فی اصول الفقه فی ثوبه الجدید مراجعه میکنه. ایشون میگه، ابو معشر بلخی میگه که متکلم بغداد بود، متکلم بزرگی هم هست در واقع، بلخی همون کسیست که مرحوم محمد ابن قبری رازی در ری کتابی را در علم کلام نوشت و شاگردش سوسن جردی اون را به بلخ بود و به معشر بلخی تحویل داد، او حاشیه زد، باز دوباره آورد به ری و باز مرحوم ابن قبری جواب داد. من این داستان را در مباحث تفاسیر کلامی برای رفقا مطرح خواهم کرد، چون داریم طبقات معتزله و بزرگان معتزلیان و اشاعره را کمی اشاره میکنیم و تفاصیل کلامیشون رو توضیح میدم. اونجا من انشالله خواهم پرداخت که دیگه نرسیدیم در درس ها وارد بشیم، ولی مطالعه کردم، آمادگی دارم در واقع که به دوستان بگم این قضیه را، این جمله را. حالا میخوام این نکته را بگم، حالا که ابو معشر بلخی را شناختید که کیه، از اکابر دانشمندان معتزله، حنفی مذهبه، در فقه حنفی مذهبه، میگه ما اون چرا که برای ما از آیات و روایات مهم است این است که در راستای فقه ابو حنیفه باشد. ما فقه ابو حنیفه را دنبال میکنیم و آیات و روایات را بر اساس او تأمیل میکنیم. میکنیم؟ گاهی آدم اینطوری میشه در واقع، ولو بزرگ باشه. در مورد روایات دوستان عزیز، ظواهر قرآن قابل استفاده است و ظواهر قرآن حجته و وجود محکم و متشابه در قرآن، یعنی وجود متشابه باعث نمیشه که ظواهر قرآن از حجیت ساقط بشود. و اگر چنانچه بزرگان این مطلب را مطرح کردن، این معناش نیست که فرمایش این بزرگان جلوی در واقع استفاده از قرآن را بگیرد، چون اینا در حقیقت افراد کردن و خود شیخ یوسف بهرانی می فرماید اخباریان ما در استفاده از آیات شریف افراد کردن، یا در این که استفاده از آیات شریفه به این معنا که یعنی بیان جلو را بگیرن و جلوی استفاده و بهروی ری از آیات قرآن را گرفتن. از مرحوم عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه در دروس فی فقه الامامیه فی اصول فقه الامامیه نقل کردم که این بزرگوار از کتاب الدرر النجفیه مرحوم شیخ یوسف بهرانی نقل میکنه داستان مناظره یک مجتهد و یک اصولی را در مسجد جامع شیراز که قل هو الله احد احتیاج به حدیث داره. ما از احادیث، فرمایش فیض کاشانی فرمایش بسیار متینی است، نه افراط درش هست نه تفریط درش هست. ما باید از روایات در کنار تفسیر قرآن کمک بگیریم، اما این معناش نیست که هر آیه شریفه ظاهر نباشد و حجت نباشد مگر اینکه روایت در کنارش باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.